أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه 11 از وجوه جمع بین ادله توقف و ادله تخییر وجهی بود که در کلام مرحوم نائینی بیان شده و اون وجه که نتیجهش حمل اخبار تخییر بر زمان غیبت و حمل اخبار توقف بر زمان حضور بود، خود این وجه مدعا و نتیجه این بود، ولی طریق اثبات این وجه این بود که مرحوم نائینی فرموده بودند با توجه به این که اخبار وارد من حیث دلالت علی توقف و تغییر 4 طایفه هستند. طایفه اول مادل علی تغییر مطلقا، طایفه دوم مادل علی توقف مطلقا، طایفه سوم مادل علی تغییر فی زمان الحضور، طایفه چهارم مادل علی توقف فی زمان الحضور. با توجه به این که 4 طایفه از روایات داریم و تعارض بین این 4 طایفه هم در 2 مورد هست، یک مورد تنافی بین ما دل علی تغییر مطلقا و ما دل علی توقف مطلقا، مورد دوم هم تنافی بین ما دل علی تغییر فی زمان الحضور و ما دل علی توقف فی زمان الحضور. مورد دوم که لا فرمودن مرحوم نائینی که لا یهمنا البحث از رفع تعارض در این مورد دوم، چون اثری بر بحث در این مورد برای ما مترتب نمیشه. اون چه مهم هست رفع تعارض در مورد اول هست که تعارض بین ما دل علی تغییر مطلقا و بین ما دل علی توقف مطلقا هست. حل تعارض را مرحوم نائینی اینطور فرموده بودند که نسبت بین دو طرف بالعموم من وجه هست، اون خصوص من وجه هست، ولی طایفه چهارم که دلالت بر توقف در زمان حضور دارد، طایفه چهارم می آید اخبار تخییر را مادل علی تخییر مطلق را تغییر می کند، تغییر می کند اطلاق ادله تغییر را. بعد از تغییر اطلاق طایفه اول، این مفاد تخصیص خورده طایفه اول را که ما با طایفه دوم یعنی ما دل علی توقف مطلقا در نظر بگیریم، نسبت عموم به خصوص مطلق می شود، در حالی که نسبت ابتدایی عموم به خصوص من وجه بود، نسبت جدید عموم به خصوص مطلق میشه و طبعا طایفه اول تخصیص خورده طایفه دوم را تخصیص میزنه، تقیید میکنه. نتیجه این میشه که در زمان غیبت حکم به تغییر بشه کما علیه المشهور و نسبت به زمان حضور حکم به توقف بشه. این جمع ارائه شده از ناحیه مرحوم نائینی هست. در بررسی کلام مرحوم نائینی در این جمع دو مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول که جای بحث و تأمل داره در این فرمایش مرحوم نائینی اینه که آیا در اون مورد اول تعارض که تنافی بین اخبار تخییر مطلق با اخبار توقف مطلق هست، نسبت بین الطرفین نسبت عموم به خصوص منوج هست یا نسبت تباینی هست؟ همونطور که در جلسه قبل بیان شد، از کلام مرحوم محقق عراقی که در مقام مناقشه در کلام مرحوم نائینی برآمده استفاده میشه که برداشت مرحوم عراقی از کلام مرحوم نائینی تباین بودن نسبت بین دو طائفه هست، نه عموم به خصوص منوج بودن. بعضی از تلامذه مرحوم نائینی مثل مرحوم عاشق حسین حلی در کتاب اصول الفقه هم تصریح کرده اند که اون چه در فواید الاصول آمده که نسبت را عموم به خصوص منوج نوشته، این سهو القلم هست. صحیح آن اینه که نسبت تباینی است. در مقابل بعضی از اعلام از اساتید ما حفظه الله اصرار دارند که اون چه که در فواید نوشته شده که نسبت عموم به خصوص منوج هست، همین مطلب صحیحه، همین عموم به خصوص منوج صحیح هست، به جهت اینکه ما ادله تخییر و ادله توقف را که در نظر بگیریم در هر یک از این دو طرف یک جهت عموم وجود دارد و یک جهت خصوص، طبعا از دو طرف ماده افتراق پیدا می شود و شرط عموم به خصوص منوج اینجا فراهم هست. این بیانی که بعض الاعلام حفظه الله در این قسمت فرمودن، ولی به نظر می رسه که این توجیه تمام نباشه و کلام مرحوم نائینی در این بحث ناظر به این جهتی که بعض الاعلام عموم به خصوص منوج درست کرده نیست، چون اون وجهی که اون جهتی که بعض الاعلام به ملاحظه اون جهت عموم به خصوص منوج درست کردن این بود که اخبار توقف عمومیت دارند هم نسبت به مسئله اصولیه، هم نسبت به توقف در مسئله اصولیه و هم نسبت به مسئله فرعیه، ولی اخبار تخییر جهت خصوص دارد. اخبار تخییر مفادشون تخییر در مسئله اصولیه هست، نه در مسئله فرعیه. روی این حساب با توجه به این جهت عموم به خصوص منوج درست میشه. به نظر میرسه که کلام مرحوم نائینی ناظر به این قسمت نیست، چون این بحث را مرحوم نائینی که مطرح کرده در مبحث فامن از مباحث در تعادل و تراجی، اونجا عنوان کرده. اول مبحثم از اینجا شروع میشه که مقتضای قاعده اولیه در تعارض الخبرین سقوط خبرین المتعارضین هست، لکن به مقتضای نصوص مستفیضه ما احراز کردیم که اگر مرجعی هم در کار نباشد بلکه دو خبر متعادل و متساوی هم باشن، حکم سقوط نیست، استفاضت نصوص علی عدم سقوط. حالا که حکم سقوط نیست، در این قسمت فرموده کلمات اصحاب در متکافئین و متعادلین مختلف هست، بعضی قائل به تقرير، بعضی قائل به توقف. این بحث را مطرح کرده. به مناسبت این بحث فرموده منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف روایات، روایات را هم اون چهار طائفه قرار داد که یک طائفه ما دل علی تغییر مطلقا، در مقابلش ما دل علی توقف، همین مطالبی که قبلا عنوان شده. با توجه به خصوصیت بحث معلوم میشه که مورد نظر در این بحث اینه که این اخباری که به عنوان طوائف در محل تعارض مرحوم نائینی عنوان کرده، مفاد این اخبار تعیین حکم در مسئله اصولیه هست که آیا میتوان به یکی از دو خبر اخذ کرد یا اینکه توقف هست. مورد نظر اینه، نه اینکه نسبت به تعیین حکم از جهت مسئله فرعیه نظارت داشته باشد کلام مرحوم نائینی. با توجه به موضوع بحث، اونی که مسبب حکم هست و محط نظر هست مسئله اصولیه هست، حکم در مسئله اصولیه هست نه مسئله فرعیه. این اولا. ثانیاً اگر بگوییم اخبار توقف ناظر به این جهت هستند که هم در مسئله فقهیه و هم به لحاظ مسئله اصولیه حکم توقف هست، خب نسبت به اخبار تغییر هم این اطلاق فرض میشه. وجهی نداره که از ناحیه اخبار توقف شما این را جهت عموم بگیرید ولی به ملاحظه اخبار تغییر این را جهت خصوص بگیرید که اخبار تغییر فقط ناظر به تغییر در مسئله اصولیه است دون المسئله الفرعیه. این ثانیاً. ثالثاً ما برای اینکه نسبت بین دو دلیل را ملاحظه بکنیم، ببینیم که آیا نسبت اون خصوص مطلق، اون خصوص من وجه تباین هست، اینا با هم دیگه تعاند دارن ندارن، باید مسبب اصلی دلیل را نگاه بکنیم. اون قسمتی که مورد اصلی دلیله اون را در نظر بگیریم، بر اساس اون نسبت گیری بکنیم بین ادله. همانطور که خود ایشون در مناقشه در وجه قبلی که وجه مذکور در کلام مرحوم حائری بود که مفاد در مناقشه در وجه قبلی، خود ایشون فرموده بودند که ما به اخبار تغییر که نگاه بکنیم و همینطور نسبت به اخبار توقف که نگاه بکنیم، اونی که عرف میفهمه از اخبار تغییر جواز استطراق به احد الخبرین در کشف از حکم واقعی هست، یعنی همون نظر به تعیین حکم به لحاظ مسئله اصولیه. از اون طرف به اخبار توقف که نگاه بکنی، متفاهم عرفی از اخبار توقف منع از استطراق به احد الخبرینه. مسبب اصلی حکم در دو طرف همین استطراق و عدم الاستطراق، ولو جهت دیگر که ترتیب اثر در مقام عمل باشه، اون جهت دیگر هم وجود داره، ولی اونی که مورد نظر هست مسبب اصلی حکم هست، به طوری که نمی شود اغماض بشود از اون قسمت، همون استطراق به تعیین مسئله اصولی است. خب بر اساس همون مناقشه‌ای که شما در جواب مناقشه‌ای که به کلام مرحوم حائری داشتید، اینجا هم باید بفرمایید که ما به اخبار توقف و اخبار تخیین نگاه بکنیم، هر دو ناظر به تعیین حکم به لحاظ مسئله اصولیه هست که از یکی تخییر استفاده میشه، از دیگری توقف، نه اینکه در یکی اطلاق وجود داشته باشه و در دیگری خصوصیت وجود داشته باشه. این فرمایشه که اینجا در توجیه کلام مرحوم نائینی می فرمایید منافی با اون بیانی است که در مناقشه در کلام مرحوم حائری فرمودید. نتیجه بحث در این مطلب اول اینه که نسبت بین اخبار تخییر و اخبار مطلق نسبت عموم به خصوص منوج نیست، بلکه نسبت تباینی هست. به تعبیر به عموم منوج که در فواید اومده تعبیر صحیح نیست، باید هم بشود بر این که از باب سهو القلم هست. این مطلب اول. مطلب دوم در بررسی کلام مرحوم نائینی در این وجه اینه که آیا کیفیت جمع بین طوائف اربعه‌ای که فرض شده است در این وجه، کیفیت جمع به نحوی است که مرحوم نائینی فرموده که با اتکای به نظریه انقلاب نسبت رفع تعارض بشود و در نتیجه حکم در زمان غیبت تخیید بشود با جمعی که بناءً علی مبنای انقلاب نسبت انجام میگیره، یا اینکه نه این جمع صحیح نیست. در اینجا مرحوم عراقی در نهایت الافکار دو اشکال به این جمع مرحوم نائینی کردن. اشکال اول و جمع اولی که نسبت به این جمع دارن، اشکال و مناقشه اول در این جمع اینه که این جمع مبتنی هست بر مبنای انقلاب نسبت و این مبنا پیش ما مبنای صحیحی نیست، مخدوش هست. ما مبنای انقلاب نسبت را قبول نداریم. طبعا این جمع که مبتنی بر این مبنا هست مورد قبول نخواهد بود. این اشکال اول که اشکال مبنایی هست. اشکال دوم مرحوم عراقی به این جمع مرحوم نائینی که اشکال بنایی هست نه اشکال مبنایی، اینه که هر چند بر اساس مبنای انقلاب نسبت ما بتوانیم تعارض بین ادله را حل بکنیم، ولی در محل بحث انقلاب نسبت طایفه اول و دوم به وسیله طایفه چهارم در صورتی صحیح است که طایفه چهارم مبتلای به معارض نباشد. شما مرحوم نائینی فرمودید طایفه اول با طایفه دوم فی بدو الامر نسبتها متباین هستند، با طایفه چهارم طایفه اول را قید میزنیم به اون نسبت اولی تنقلب و الی نسبت اون خصوص مطلق. این منقلب شدن نسبت طایفه اول و دوم از تباین به عموم مطلق متوقف بر این هست و در صورتی این انقلاب نسبت محقق می شود که طایفه چهارم یعنی اخبار توقف در زمان حضور بلا معارض باشه و الا اگر طایفه چهارم خودش معارض داشته باشه که در مقام از این قبیل هست، چون طایفه چهارم با طایفه سوم معارض هست، طایفه چهارم دلالت بر توقف در زمان حضور، طایفه سوم دلالت بر تغییر در زمان حضور دارند. وقتی طایفه چهارم مبتلای به معارض بود که معارضش هم طایفه سوم هست، چطور این طایفه چهارم مبتلا به معارض بیاید طایفه اول که اخبار تغییر مطلق هست رو تخصیص بزنه؟ با وجود ابتلای معارض که نمیتواند طایفه اول را تخصیص بزنه حتی ینتهی الامر الی الانقلاب المذبور. رو این حساب این جمع جمع صحیحی نیست، ولو مبنای انقلاب نسبت را ما قبول بکنیم، ولی در محل بحث نمیتوانیم این مبنا را پیاده بکنیم. پس این مناقشه، این جمع تمام نشد. خود مرحوم محقق عراقی مطلب در مقام را اینطور حل میکنه، این تنافی بین اخبار مختلف من حیث توقف و تغییر را اینجوری حل میکنه که ما در مقام چون روایتی نداریم که دلالت بکنه بر توقف مطلق، دلالت بکنه بر توقف مطلق چنین روایتی نداریم، روی این حساب مشکل برطرف میشه. ما اخبار تغییر داریم، از اون طرف توقف خاص را هم داریم که مربوط به زمان حضور هست، در نتیجه مشکل برطرف میشه. این اخبار توقف در زمان حضور، اخبار توقف در زمان حضور میآید نسبت را میآید تخصیص میزنه اون اخبار تغییر را. خود مرحوم محقق عراقی مطلب را اینجوری حل میکنه، میفرماید ولکن الذی یسهل الخط انه لم نعثر علی روایت تدل علی التوقف المطلق. روایت اینجوری نداریم، چون روی حساب این جمع دیگه در اینجا به این کیفیتی که شما گفتید پیاده نمیشه، چون در اینجا ما روایت دال بر توقف مطلق را نداریم، نهایتش اخبار تغییر مطلق را داریم. به این صورت مشکلی وجود نمیاد، به نحوی که شما مشکل را تقریب کردید و در مقام جواب بر بیایید. خب این پس این جمع مرحوم محقق نائینی دو تا اشکال به این جمع شده. اشکال اول اشکال مبنایی بود، اشکال دوم اشکال بنایی، به این معنا که حتی اگر ما نظریه انقلاب نسبت را قبول داشته باشیم ولی اینجا پیاده نمیشه. بعض الاعلام حفظ الله بعد توجیه کلام مرحوم نائینی فرمودن که صحیح در مناقشه در کلام مرحوم نائینی اینه که ما اخبار توقف مختص به زمان حضور نداریم. چرا؟ چون اون دلیلی که در کلام مرحوم نائینی به عنوان چون اون دلیلی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده به عنوان تغییر در به عنوان توقف در زمان حضور، ایشون می‌فرمایند که ما اخبار توقف مختص به زمان حضور را نداریم. چرا؟ چون اون دلیل که مرحوم نائینی به عنوان طائفه چهارم که توقف در زمان حضور باشه بیان کرده، روایت مقبوله هست. روایت مقبوله به عنوان توقف، دلیل بر توقف در زمان حضور بیان شده در کلام مرحوم نائینی. ولی این روایت که مشتمل بر توقف هست و متضمن توقفه، این رو ما نمیتوانیم به عنوان دلیل بر توقف در خصوص زمان حضور بدانیم. چرا؟ مقبوله، حکم به توقف در مقبوله اختصاص به زمان حضور نداره. چرا؟ به جهت اینکه در روایت مقبوله توقف تعلیل شده، تعلیل شده به اینکه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاختهام في الحلقات. تعلیل به یه علتی شده که این علت عقلی هست، غیر قابل تخصیص، ابای از تخصیص داره، لسانش جوریست که تخصیص قبول نمیکنه. اگر توقف مطلوبیت داره به خاطر اینکه نجات از هلکه هست و باعث میشه که انسان در هلکه نیفته، این دیگه معنایی نیست که اختصاص داشته باشه به زمان حضور و در زمان غیبت جاری نشه. رو این حساب پس این طایفه چهارمی که شما گفتید، طایفه چهارم اخباری بود که دلالت بر توقف در خصوص زمان حضور داشتید. شما مرحوم نائینی طایفه اول که ما دل علی تغییر مطلقا بود را با طایفه چهارم که ما دل علی توقف فی خصوص زمان حضور باشه میخواستید تخصیص بزنید. ما این طایفه چهارم را از دست شما میگیریم. طایفه چهارمی وجود نداره که طایفه اول را تخصیص بزنه، نسبتش با طایفه اول نسبت اون حضور مطلق باشد و قدرت بر تخصیص طایفه اول را داشته باشه. وقتی طایفه چهارم کنار رفت، دیگه اساس جمع شما به هم میپاشه. چون اساس جمع این بود که طایفه اول به وسیله طایفه چهارم تخصیص میخوره، طایفه اول تخصیص خورده به طایفه رابعه میآید طایفه دوم رو تخصیص میزنه. اساس این جمع بر وجود طایفه چهارم بود و ما طایفه چهارم رو از دست شما گرفتیم به خاطر اینکه این طایفه درش تعلیل اومده و مقتضای تعلیل تعمیم حکم حتی نسبت به زمان غیبت میشه. این طایفه چهارم از دست میره. اون حساب این جمع شما صحیح نیست. این مقدار در کلام بعض الاعلام اومده که به این وسیله کلام مرحوم نائینی مورد مناقشه قرار میگیره. اما حالا که این طایفه چهارم کنار گذاشته شد و حذف شد از دایره تنافی بین اخبار در مقام، نتیجه چه می شود؟ در کلام ایشون نتیجه بیان نشد که حالا که اینطور شد ما چی کار بکنیم. خب شما با حذف طایفه چهارم این جمع مرحوم نائینی را در اینجا از بین بردید، ولی با توجه به همین مفروضات در بین که ما سه طایفه داریم، یکی ما دل علی توقع علی تغییر مطلقا که طایفه اول باشه، ما دل علی توقف مطلقا که طایفه چهارم رو هم شما در این قرار دادید، جزوه مدل على توقف مطلقا شد، طایفه سوم هم که مدل على تخییر فی زمان الحضور، اینجا وظیفه چی میشه این را بیان نکردن. ولی خب جا داره که حکم را با توجه به این مفروض در بین هم حساب بکنیم که اگر طایفه چهارم در کار نباشد، این سه طایفه تعارض و تنافی اینها چگونه می شود. با توجه به خصوصیات این مورد بحث که ما سه طایفه داریم، یعنی ما دل على تخییر مطلقا، ما دل على توقف مطلقا، ما دل على تخییر فی زمان الحضور که طایفه سوم باشه، اگر طوائف روایات را ما این گونه در نظر بگیریم، طوائف روایات را این گونه در نظر بگیریم، بخواهیم جمع بکنیم قواعد جمع عرفی را در اینجا پیاده بکنیم، به مر صناعت بخواهیم این تنافی را بین این سه طائفه حل بکنیم با نظریه انقلاب نسبت، بنابر قبول نظریه انقلاب نسبت، مقتضای صناعت اینه که طایفه سوم که دلالت بر تغییر در زمان حضور دارد، این با طایفه اول که تنافی نداره، مثبتینن، طایفه سوم میآید، طایفه دوم را که ما دل على توقف مطلقا باشد تغییر میزنه. وقتی که طایفه دوم را تغییر زد، این طایفه دوم که اخبار توقف مطلق باشه، الان مقدار حجیت مدلول طایفه دوم به ما انه حجت زیغ شده. طایفه دوم که دلالت بر توقف میکرد، زمان حضور که ازش خارج شد، اختصاص پیدا میکنه به زمان غیبت، و بعد از اینکه طایفه دوم مورد زیغ شد، مدلول زیغ شد، طایفه دوم الان در حالی که تقیید خورده هست با طایفه اول در نظر گرفته بشه، طایفه دوم اخص مطلق از طایفه اول می شود. انقلاب نسبت این گونه پیدا میشه، طایفه دوم می شود اخص. وقتی که طایفه دوم اخص شد، طبعا می آید اخبار تغییر مطلق را تخصیص می زنه. وقت نتیجه ای که از این جمع به دست می آید، به مر صناعت بخواهیم حساب بکنیم، نتیجه این میشه که در تعارض الخبرین در زمان حضور حکم تغییر بشه، در زمان غیبت حکم توقف باشه. در زمان حضور تغییر، در زمان غیبت بشود، در زمان غیبت بشود، در زمان غیبت توقف بشه. خب این نتیجه به مر صناعت اینه، ولی این تفصیل بین زمان غیبت و زمان حضور به این نحو، ولو به مر صناعت به این نتیجه ما میرسیم، ولی قابل التزام نیست، به جهت اینکه حکم در زمان غیبت که اشق و ازیق از زمان حضور و زمان تمکن از وصول الی امام علیه السلام که نمیشه، اگر در زمان حضور تغییر شد، دیگه در زمان غیبت معنی نداره که حکم به توقف بشه. روی این حساب که حکم در زمان غیبت اشد از حکم در زمان حضور نمی شود، ما نسبت به طایفه سومی که در اینجا فرض شده، شما طایفه چهارم رو بعض الاعلام طایفه چهارم رو حذف کرده، طایفه سوم رو که حذف نکرده بود. طایفه سوم دلیلی بود که دلالت میکرد بر تغییر در زمان حضور. این طایفه سوم رو که ما در نظر بگیریم، از خود همین طایفه سوم می توانیم حکم در زمان غیبت را استفاده بکنیم بلا اولویه، به جهت اینکه اگر حکم ترخیصی در زمان حضور ثابت شده باشه، دیگه به طریق اولا برای زمان غیبت هم این حکم ثابت خواهد بود. خب وقتی طایفه سوم وارد شده با این مفاد، وارد شده در مورد زمان حضور با مفاد تغییر، وارد شده در زمان حضور رو ما نگاه بکنیم با این طریق اولویت و الغای خصوصیت، طایفه سوم مضمون او ولو ابتداءً تغییر در زمان حضوره، ولی در نهایت طایفه سوم مدلول او می شود تغییر مطلق بلا فرق بین زمان حضور و زمان غیبت. طایفه سوم که این گونه شد، این در حقیقت برمی گرده به طایفه اول. نتیجه این میشه که ما در مجموع دو طایفه از روایات بیشتر نداریم. یکی طایفه اول که دلالت میکنه بر تغییر مطلقا، که طایفه سومی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده به ملاحظه اولویت و الغای خصوصیت مندرج در همون طایفه اول هست. طایفه دوم هم که مادل لعلت توقف مطلقا هست، مادل لعلت توقف مطلقا که طایفه دوم باشه. روی این حساب مشکل دوباره عود میکنه، ما هستیم و این دو طایفه، و این جمع که از راه انقلاب نسبت بتونیم التیام ایجاد بکنیم بین اخبار، این جمع صغرا پیدا نمیکنه، باید برگردیم به جمعهای قبلی. این مطلبی که به عنوان مناقشه در کلام بعض الاعلام نسبت به وجه 11 بیان شده، و اونجه که در ذیل این مناقشه به نظر می رسید که باید نسبت به فرمایش مرحوم نائینی و طوائف از اخبار گفته بشه. در اینجا یک مناقشه چهارمی هم نسبت به این جمع مرحوم نائینی وجود دارد که این مناقشه در تعلیقه فوائد ذکر شده. در خود تعلیقه فوائد به عنوان یک مناقشه اینجا ذکر شده که این جمع قابل، این جمعی که شما گفتید از راه انقلاب نسبت، این جمع صحیح نیست. تطبیق مبنای انقلاب نسبت در اینجا به این کیفیتی که شما گفتید صحیح نیست. چرا؟ حاصل مناقشه اینه که شما در حل تنافی بین طوائف اربعه گفتید طایفه اول با طایفه چهارم نسبتشون، چون اون حدود مطلق هست، طایفه چهارم می آید طایفه اول را قید می زنه، طایفه اول را قید می زنه. خب این قسمت را که شما پیش رفتید اشکال می شه که خب همین نسبت، یعنی عموم مطلق که شما بین طایفه اول و طایفه چهارم برقرار کردید، همین نسبت عموم مطلق بین طایفه دوم به طایفه سوم هم هست. طایفه دوم مادل لعلت توقف مطلقا هست، طایفه سوم مادل لعلت تخییر فی زمان الحضور. این نسبت مثل اون نسبت قبلیه. چرا شما اون نسبت قبلی را ملاحظه کردید و موجب تقیید طایفه اول قرار دادید اما دومی را ملاحظه نکردید؟ اشکال اینه که وجهی نداره که شما بین این دو نسبت تفصیل بدید، بلکه به همون نحوی که طایفه اول به وسیله طایفه چهارم تخصیص میخوره، طایفه دوم هم به وسیله طایفه سوم تخصیص میخوره، طایفه سوم تخصیص میخوره. نتیجه این میشه که اون تخصیص طایفه اول چی میگفت؟ تخصیص طایفه اول میگفت که در زمان حضور، در زمان حضور توقف، در زمان غیبت، در زمان حضور توقف، در زمان غیبت تخیید. تخصیص دوم چی میگه؟ تخصیص دوم یعنی تخصیص طایفه دوم به طایفه سوم میگوید توقف الا در زمان حضور. در زمان حضور تخییر، در زمان غیبت توقف. خب دوباره مشکل مشکل عود میکنه، تعارض دوباره سر جاش هست. یعود و تعارض بین الادله علا حاله. این مناقشه یک استدراکی نسبت به این مناقشه داره و اون استدراک اینه که مگر اینکه ما بگوییم اخبار تخییر در زمان حضور ما نداریم، اخبار تخییر در زمان حضور نداریم، یعنی طایفه سومی وجود ندارد که بیاید مشکل برای ما درست بکنه در مقابل تغییر اول. اگر طایفه سوم رو حذف کردید، بله طایفه اول که اخبار تغییر مطلق هست با ما دل علی توقف فی زمان الحضور مقید می شود و در نتیجه مشکل برطرف خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.